الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصقبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. گرچه در حجاز دین رسمی همو شرک و وثنیت بود، مسئله یزدان و اهرمن، نور و ظلمت، دو خدایی رواج چنان نداشت، ولی برخی از قبایل عرب که هم مرز با مجوسی ها بودند مبتلا بودن به این فکر از یک سو، و از جهت دیگر هم وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سلام پیغمبر جهانی است. اگر در ایران یا در روم یا در کشور دیگری مسئله نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، دو خدای مطرح بود، حضرت باید طبق آیات الهی اون را ترک کند و ابطال کند. از بیانات هست امیر سلام الله علیه برمی آید که وجود مبارک پیغمبر وقتی مبعوث شد که جهان از چند جهت مشکل اعتقادی داشت. در همون خطبه اول نهج البلاغه وقتی مسئله توحید و جریان فرشته ها و جریان نبوت عام را مطرح فرمودن، به بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که میرسن میفرمایند به این که الا ان بعث الله سبحانه و تعالی محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته مأخوبا علی النبیین میثاقه میثاقه مشهورتا سماته کریما میلاده. بعد فرماین و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقتون و احباء منتشرتون و ترائق و توائف و متشتتتون بین مشبه لله و خلقهی او ملحد فسمهی او مشیر الى غیرهی فهداهم بهی من الضلاله و انغرهم به مکانهی من الجهاله. فبود وقتی وجود مبارک حضرت مبعوث شد که مردم جهان، نه تنها مردم حجاز، از چند جهت مشکل اعتقادی داشتن، یا اصلا ملحد بودن نفی میکردن، یا چند خدایی بودن، یا مجسم و مشبه بودن و مانند آن. خب همه اینها که در حجاز نبودن، به وجود مبارک اون حضرت هم رسول جهانی است، نذیرا للعالمین است، رحمتا للعالمین است، کافتن للناس است. هر جا مکتبی در جهان باشد باید قرآن به او بپردازد نفیان و اثباتن، این است که جریان دو خدایی حالا اگر در حجاز هم به صورت رسمی رواج نداشت، در غیر حجاز رواج داشت، قرآن باید به او بپردازد. این یه مطلب دیگه، این که وحدت ذات اقدس اله همونطوری که از آیه سوره آل عمران بر می آید وحدت اطلاقی است، کس الوهیت شهادت به وحدت می دهد. قبلا هم این بیانات از مشهد مبارک استمه خونده شد که خداوند وحدتش عددی نیست، واحدی نیست که یک شبیهی در کنار او زعیم بشود دوتا، ثانی ندارد، ثالث ندارد، وحدت عددی نیست. چون واحد لا به عدد، اونها که دو خدایین یزدان و اهرمنیان و مانند آن، در حقیقت وحدت اطلاقی واجب تعالی را درست درک نکردند. اگر خدا هست واحد است، و اگر واحد است وحدتش اطلاقی است، و اگر وحدتش اطلاقی است نامتناهی است. اگر نامتناهی است کما هو الحق، جا برای اله دیگر نمیگذارد. در خطبه 185 هم که قبلا خونده شد، اونجا وجود بارک هستنی دارد که خدای سبحان واحد است اما لا به عدد، دائم است لا به عمد، واحد است لا به عدد. خطبه 185 بند 34 فرمود به این که واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد تتلقى الاطهار لا مشاعره. بنابراین اگر چنانچه فرمود انما هو اله واحد، اون وحدتش وحدت اطلاقی است، وحدت اطلاقی دیگه مقابل بر ندارد، بر نمی دارد، ثانی بر نمی دارد. اونایی که گرفتار اثنینیت شدن اصلا اله را نشناختن. اگر یه موجودی مقابل داشته باشد میشه محدود، به محدود اصلا اله نیست. این که فرمود لا تتخذوا الهین اثنین، همین الهین بودن دلیل بر بطلان این ادعاست. منتها اثنین برای توضیح مطلب از اون دو سه نکته که چرا اثنین را در کنار الهین که خودش تثنیه است و مفید اثنین است ذکر فرمود. مطلب دیگه این که فرمود سراسر جهان خاضه اند، شما هم خاضه باشید. این رب دادن بود و نبود است، باید و نباید است بر بود و نبود. یعنی اون چی که در جهان وجود دارد خضوع اشیاست در برابر ذات اقدس اله. چون همه خاضه هستند شما هم خاضه باشی. این مطلب که ما باید و نباید را از کجا میگیریم؟ آیا باید و نباید را از بود و نبود میشه گرفت یا نه؟ قبلا هم به مناسبت آیات دیگر مطرح شد. یه توضیح درباره استنتاج است، یه توضیح درباره ربط این دو مطلب. از نظر استنتاج اگر ما یه قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش بای بود باشد، مثل بحثای حکمت و کلام که چی هست و چی نیست، اگر قیاسی هر دو مقدمه او بود و نبود بود، یعنی حکمت نظری بود، چنین قیاسی باید و نباید نتیجه نمیده. البته این امر روشنه. چه این که اگر دی قیاسی داشتیم هر دو مقدمه او باید و نباید بود، چنین قیاسی هم بود و نبود نتیجه نمیده، این هم روشن. اما اگر یه قیاسی داشتیم یکی از دو مقدمش از صنف حکمت نظری و بود و نبود بود، یه مقدمه دیگرش از صنف حکمت عملی باید و نباید بود، چنین قیاسی نتیجه میده یک. و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است دو، و بود و نبود اصل است، باید و نباید فرضه، چنین قیاسی نتیجهش هم باید و نباید است. اگر یک مقدمه از سنق حکمت نظری بود که خدا ولی نعمت هست، جهان در برابر خدا خاضع اند، این بود. شما باید در هر بندهی باید در پیشگاه خدا خاضع باشد، این بود، این باید. پس بر ما واجب است که در پیشگاه خدا خاضع باشیم، این نتیجه. خدا را همه می پرستند، بر بشر لازم است با همه هماهنگ باشند، پس بر بشر واجب است خدا پرست باشند. فرمود لله ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا اف غیر الله تتقون فی ایای فرهبو. اگر همه ساجدند و شما هم باید مثل همه باشید، پس فی ایای فرهبون. اون چه که قبلا گذشت از سنخ بود و بود و نبود بود، در حکمت نظری بود، یه مقدمش هم این است که انسان باید برابر با نظام کلی حرکت کند، نتیجهش این است که پس انسان باید خدا پرست باشد. اگر هر دو مقدمه از سنخ حکمت نظری باشد، خب یقیناً حکمت عملی رو نتیجه نمیده، چه اینکه اگر هر دو مقدمه حکمت عملی باشد، حکمت نظری رو هم نتیجه نمیده. این رابطه بود و نبود آن است که ما باید و نباید را که یه امر اعتقادی است به جزء حکمت عملی است، از بود و نبود میگیریم. البته باید و نباید یعنی حکمت های عملی، مسئله فقه، مثل اخلاق، فقه، حقوق، اینها یک امور بدیهی دارند و یک امور نظری. نظری اینها را از بدیهی اینها باید گرفت تا برسیم به حسن عدل و قبح زور، که اینها بدیهیات اخلاق و فقه و حقوق هم. مسئله حکمت عملی هم، نظری هم یه سلسله بدیهیاتی دارد، اما هم بخش حکمت نظری و بخش حکمت عملی همه اونها رو بستر یه اولی هن. ما دوتا اولی نداریم تو عالم، اما یه اولی داریم، اون استحاله جمع نقیزین و رفع نقیزین است. بقیه بدیهی هن یا نظری منتهی به بدیهی هن. دور محال است، تسلسل محال است، اجتماع جدل محال است، اجتماع مسته محال است، اینا همشون بدیهی هن، نه اولی. بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل نیست. خب اجتماع زیدن محال است، هم میفهم محال است ولی دلیل دارد، اما اجتماع نقیزن است دلیل ندارد. اگر کسی سوال بکند که چرا اجتماع نقیزن محال است، باید از او خداحافظی کرد. اما اگر سوال کند که چرا اجتماع زیدن محال است، خب دلیل میاری، میگیم اگر اجتماع زیدن بشه میشه اجتماع نقیزین. چرا؟ برای اینکه اگر الف زد با بود، با زد الف بود، الف که وجود دارد چون زد باست، با نباید وجود داشته باشد. اگر با اینکه زد الف است وجود داشته باشد، این اجتماع زیدن برگشتش به اجتماع نقیزین است، یعنی هم با وجود دارد هم با وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ برای اینکه الف ضد اوست، وقتی الف باشد با رو طرد میکند. اگر در ظرفی که با وجود ندارد با وجود داشته باشد بشه اجتماع ضدین، این مستلزم اجتماع نقیزین است. اجتماع مثلین هم همینطور است، دور هم همینطور است، همه اینها به او برمیگردن. رو این بستر عام اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که اولی است، که فوق بدیهی است و از این به مبدأ المبادی تعبیر میکنن، دو رشته از علوم نقش بستن، هم حکمت های نظری روی این بسترن، هم حکمت های عملی. هم تمام با بود و نبود ها به رفع نقیزین و جمع نقیزین برمیگرده، هم تمام باید ها و نباید ها به او برمیگرده. منتها بدیهی های هر رشته فرق میکند. تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق بد و خوب تعیین کننده هست. این کار بده بیشه مردم نکن، این کار خوب بیشه مردم بکن. بد است و خوب است تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق تعیین کنندن، اما در ریاضیات، تو فیزیک، تو شیمی، امثال ذلک بد و خوب اثر ندارد. من این رو دوست دارم، او رو دوست ندارم اثر ندارد. بده که مثلا ما این معادل ریاضی اون نتیجه رو بده، معنا ندارد. بد است و خوب، حسن و قب، اینا تو دیواره حکمت عملی تعیین کنندن. هر کدام از این دو رشته مبادی خاص خودشون را دارن، ولی بستر اصلی آن است. منتها این اخلاق را، این حکمت را، این اخلاق را، این فقه را، این حقوق را ما از اون جهان بینی میگیریم. اگر جهان بینی ما الهی بود، اخلاق ما میشه الهی، فقه ما میشه الهی، حقوق ما میشه الهی. ما الا ولا بود، باید و نباید را از اون بود و نبود استنتاج بکنیم. منتها راه استنتاجش به این است که یه قیاس داشته باشیم، یکی از دو مقدمه از سنخ بود و نبود باشد، مقدمه دیگه از سنخ باید و نباید. اینجا ملازم فرمید فوق که ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو دیل و واسبا افغیر الله تتقون. همه دارن سجده میکنن، شما کجا میری؟ این یه مقدمش مطوی است. همه دارن یه راه میرن، شما برای اینکه مقصد برسی با کل نظام باید هماهنگ، باید با کل نظام هماهنگ باشی. پس شما هم باید از خدا اطاعت کنی. اگر آسمان، اگر زمین، اگر شعور نفسی شما، بدنی شما، زمینی که روش راه میری، هوایی که داشت تنفس میکنی، تمام ذرات عالم که با اون معنوسی، همشون در یه طرف دارن حرکت میکنن، یک. و تو هم اگر موفق بشی باید با اینا همسو باشی، دو. پس با اینا هم روح باش، با اینا هم حرکت کن. نتیجه و ما و لحد دین و واسبا فغیر الله تتقون. اما در مسئله انما هو به اله واحد فی ایای فرحبون، تعبیر جناب زمخشری با فخر رازی فرق میکنند. زمخشری تعبیر ادیبانه تر دارد که این التفات از غیبت به خطاب است، برای اینکه فرمود انما هو به اله و انما هو به که غیبت بود، بعد فرمود فی ایای، التفات از غیبت به تکلم است. خب او ادیبانه تر سخن گفت، ولی جناب فخر رازی بود التفات از غیبت به حضور است، او جامعه تر حرف زد. اگر التفات از غیبت به خطاب باشد، تکلم باشد، انما هو اله واحد فی ایایه، ای رو توجیه میکند. اما فرحبون را که خطاب است، این رو توجیه نمی کند. ولی چون گفتیم التفات از غیبت است به تکلم، ممکن است کسی متکلم باشد اما مخاطب را غائب فرض بکند، میگد من به او گفتم، من به او گفتم، او را لایق حضور نمیبینه. ولی اگر بگوییم التفات از غیبت به حضور است که تعبیر فخر رازی است، این جامعه تر است. هم تکلم متکلم را توجیه میکند، هم خطاب مخاطب را توجیه میکند، هم ایایه را توجیه میکند، هم فرحبون را توجیه میکند. اگه کسی ادیبانه سخن بگوید، حرف زمخشری است. جامع تر از ادیب بخواد حرف بزند، حرف امام رازی است. التفات از غیبت به حضور دو نتیجه دارد، یکی که تکلم متکلم را توجیه میکند، یکی که خطاب مخاطب را. حالا شما التفات کردید از غیبت به تکلم، ولی مخاطبتون هم باید از غیبت به حضور در بیاد یا نه؟ لازم تلازم ندارد. گاهی انسان شخصی را لائق حضور نمیداند، با اینکه خودش حرف میزند میگه من به او گفتم، او رو ادون از آن میداند که مخاطب خود قرار بدهد. اما در اینجا هم مردم مخاطب شدند، برای اینکه فرمود فرهبو، هم ذات اقدس اله متکلم شد، فرمود ایایه یک، اون کسره فرهبونه هم به اون یا برمیگرده، در حقیقت فرهبونه یعنی فرهبونی، این دو اینا رو توجیه میکنند. اما اگر گفتیم التفات از غیبت به تکلم است، فقط یک بود توجیه میشه، انما هو اله واحد فإياه فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا پس أفغير الله تتقون. بعد فرمود بما بكم من نعمتين فمن الله، همونطوری که اصل هستی شما از خداست، جمیع نعم و برکات شما هم از خداست، و چه وجهی دارد شما به خودتون یا به غیر خدا تکیه میکنید؟ اگر کسی قارونی هر فکر بکند بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم عالم شدم یا متمکن شدم، این با توحید سازگار نیست، برای اینکه ما بکن من نعمت فمن الله. اگر کسی به دیگری تکیه کند بگوید لولا فلان لهلکتو، اینم مشغول ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکونند، که وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور خیلی از مؤمنین مشرکن، و این آیه که دارد ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود من کارم حل نمیشد. عرض کرد پس چی بگیم؟ فرمود بگو که خدای سبحان را شکر که به وسیله فلان کس کار ما را حل کرد، هم حق شناسی فلان شخص محفوظ است، هم توحید آسیب نمی‌بیند. اما اگر کسی بگوید اول خدا دوم فلان کس، خدای اولی نیست که دوم داشته باشد که. خب فرمود به ما بکن من نعمتین که من الله، این ما چون معنای شرطی را به همراه دارد در جواب او فازک شده است، یعنی اگر نعمتی به شما رسیده است از نهایه خداست. به ما بکن مثل الازیز که شرط را در درون خود نهادی نکرده است، به ما بکن من نعمتین که من الله، بعد این نعمت ابتداء از شماست، خداست. اگر یه مشکلی در اثر بدرفتاری شما دامنگیرتون شد، ناله تون هم به طرف خداست. وقتی خدا اون مشکل شما را حل کرد، کفران نعمت میکنید. و ما بکن من نعمتن فی من الله ثم ازا مستکم و دور، به کی پناهنده میشی؟ فی الیه تجعر، ناله تون بوند جعارتون، ناله تون بوند طرف برنده. حالا این فرق نمیکنه جعار و کل شخص به حسبه، یه وقتی کسی داد و فریاد میکند اگه حال داشته باشه، یه وقتی تو بستر بیماری قرار دارد قدرت داد و فریاد و ناله ندارد آه میکشه. این روایت هم یکی دو سال قبل خونده شد، مرحوم صدر رسول الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا با یکی از صحابه رفتن به عیادتی بیماری، اون بیمار در اثر شدت بیماری آه میکشید، اون کسی که در خدمت حضرت بود به این بیمار گفت چرا آه میکشید؟ بگو یا الله. وجود که مبارک حضرت فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی، فرمود آه این یا الله اوست، یعنی الله رو میخواد، فرمود آه اسم خداست، نه اینکه آه وضع شده باشد برای الله، آه این بیماری که همه راه ها روی بسته است الله اوست. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو توحیدش نقل کرده، فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. خب این میشه جعار. خب گاهی انسان دادش بلنده است، گاهی آه میکشه دیگه، قدرت داد کشیدن داره. در هر دو حال فعلیه تجعرو فبود نالتون جعارتون به اون سمت است. حالا سم اذا کشف الضر عنکم، وقتی کشف زور کرد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء، کشف سوء کرد چیکار میکنید؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. این تو بحث دیروز هم اشاره شد به اینکه فریق منکم را فرمود برای اینکه حق هم محفوظ باشد، نفرمود همشون چینه. در سوره مبارکه لقمان فرمود که یه عده حق شناسن، سجده شکر به جا میارن، نماز شکر میخونن، روزه شکر میگیرن، به جا میارن که خدای سبحان ما را از این مشکل رهایی داد بخشید. در سوره مبارکه لقمان آیه 32 این است، فرمود اینایی که سوار کشتی شدن و ازا قشی ها موجون کندلاله دعوه لاها مخلصین لها دین فلن ما نجاهم در بره فمن هم مقتصدون. بعضی که سفر دریایی کردند و کشتی در حال خطر و غرق است میگن یا الله، وقتی ما اونها رو به ساحل رسوندیم مقتصدن، معتدلن، شاکرن، یعنی خدا رو سپاس که ما رو نجات داد. این چنین نیست که همه کفر بورزن، البته یه دمش کفر میورزن، اونا که کفر میورزن حساب دیگریست. ما یجهد و بایاتنا لا کل خطار کفر، چون فمن هم مقتصدن به نحو موجب جزئی است. در این جهان فرمود ازا فریق منکم بربهم یشرکون، نه همتون، بعضی حق شناسن. دستور دینی هم همین است، وقتی مشکل حل شد حالا یا روزه شکر است، یا نماز شکر است، یا لاغل سجده شکر است، اون اقلش الحمدلله رب العالمین است. خب ازا فریق منکم بربهم یشرکون. در دنبال این شرک همون لیک فرو به ما آتینا ها، این لام یا لام عاقبت هست، نظیر اتخذه و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی پایان چنین کاری کفر و شرک است. یا نه اینا میخوان همون مرام باطل خود را ادامه بدن، لیک فرو یعنی همون شرکی که داشتن همون رو میخوان تقویت و ترجیح بدن، میگن دارو منو خوب کرد. خب دارو کی آفرید؟ حد اقل در 5 مقطع این توسل ها اثر دارد، این دعاها اثر دارد. حالا کسی بیمار شد، این کسی که بیمار شد اگر بخواد شفا پیدا کند حد اقل 5 مقطع عنایت الهی باید دخالت کند. حالا گذشته از اینکه در تمام مقاطع لحظه به لحظه تایید الهی است، اولا فکر بیمار را هدایت کند که به کدام طبیب مراجعه کند، ثانیا فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص بیماری، ثالثا فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص داروی شفا بخش، رابعا فکر بیمار یا اولیای بیمار را هدایت کند که این دارو را از کدام داروخانه بگیرند که تاریخ مصرفش نگذشته باشد. از اینا که کم نیست. خامسا فکر اون دارو فروش را هدایت کند که دارو را اشتباه نپیچد. سادسا اون کسی که پرستار است و دارو را بهش میدهد اشتباهی ندهد. سابعا دستگاه گوارشی این بیمار را پذیرای اثر اون دارو قرار بده، لحظه به لحظه عنایت الهی است. این چه نیست که حالا توسل، دعا، مناجات اثر نکند. خب اینا رو کی اثر ده؟ طبیب معصوم است؟ نه. دارو فروش معصوم هست؟ نه. دارو ده معصوم است یا نه؟ نه، هیچ کدوم نیست. پس احتمال اشتباه در همه اینا هست، چون که در خیلی از موارد در اثر اشتباه اینا بالاخره افراد آسیب میبینند دیگه. این چنین نیست که ما بگیم حالا که دارو هست، حالا که طبیب هست، حالا که داروخانه هست، حالا که وسیله هست، ما چه نیازی به دعا. خیر، این دعا امام این دارو و دارو فروش و طبیب و طب است. این امام اونهاست، یعنی رهبر اینهاست، راهنما اینهاست، پیشاپیش اینها میره. فرمود در تمام موارد شما به اون محتاجید، نگید دارو منو درمان کرده، خدا رو ازام مرستو فها و یشفین، نگفتن دارو مصرف نکن که شافی اوست، دارو رو درست است او آفرید، اما این شرایط سبعه یا کمتر و بیشتر هست، ازام مرستو فها و یشفین. اینا لیک فرو به ما آتینه هم بعد تهدید که تموت و تمتع فصوفه تعلمون، یه مقداری شما بهره ببرید بعد میفهمید چه خبر است، یعنی این لذت های زودگذر شما را سرگرم کرده است، شما اصلا مسافرید و روشن نیست کی به شما میگوین رحلت کنید. این از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که هر شب بعد از نماز عشاء همه نمازگزارا که میخواستن برن، حضرت با صدای رسا میفرمود باراتونو ببندی. کار اینها که موعظه و هدایت است، تذیر درس نیست، درس تو یک بار یا دو بار که استاد گفت طرف میفهمد، بار بعدی اگر بگوید انسان خسته میشود از شنیدن، میگه چرا تکرار میکنی؟ اما موعظه را که نمیشه گفت چرا تکرار میکنید که، مگه وسوسه تکراری نیست؟ مگر غفلت تکراری نیست؟ مگر اون طرف مقابل پشت سر هم وسوسه نمی کند یه وسوسه به صدور ناز؟ خب چطور دشمن هر لحظه دارد وسوسه می کند، دوست اگر دیگه دو سه بار تکرار کرد بده؟ مگر او هر لحظه ما رو وادار نمی کند که به امانی و به آرزوها سرگرم بشیم؟ این اخف ما اخاف علیکم اثناء اتباع و روات و عمل. خب او هر لحظه ما رو دارد به طول عمر سرگرم میکند، این دشمن. دوست اگر هر لحظه ما بگوید که باراتون رو ببندید بده؟ دیگه کسی به استعمیر سلام الله علیه عرض نکرد که چما چرا هر شب، هر شب یعنی هر شب، بردارید این سیره از تمیر بخونید، در تمام مدتی که وجود مبارک حضرت در کوفه نماز عشاء را به جماعت میخوندن، همین که نماز عشاء تموم میشد جمعیت بخواستن برن، فبود آیون باراتون ببندید، ارجو تجهزو رحمکم الله. همونطوری که هر روز تازیانه دست میگرفت به بازار کوفه میرفت، فبود الفقس و ملمتجر. خب چرا اینجا هر روز میگفت؟ برای اینکه من تجربه به غیر فقه فقط ارتزم دیگه، و اینکه ارتتام در رتمه و گودال ربانشه اون رو بیزد. خب اون که نمیخواست مسئله بگه که مسئله که دوبار گفتن حل بشه. هر روز دشمن وسوسه میکند، هر روز دوستم باید تذکر بده. این حرفای روزانه اون حضرت و هم حرفای شبانه اون حضرت. فبود فتمت او فسوفه تعلمه. این روایت رو هم در پایان بحث بخونیم که وجد بارک هست امیر فرمود ان المسکین رسول الله، اون در کلمات قصار یعنی کلمات حکمت حضرت شماره 304 هست که فرمود ان المسکین تو نهج البلاغه، کلمات حکمت کلمات قصار شماره 304، ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. و اگر کسی مسکین واقعی رو رعایت کرد، چیزی که به دست مسکین میرسد به دست ذات اقدر به دست بی دستی خدای سبحان میرسد که فرمود یقبل توبتن یأخذ الصدقات و یقبل توبتن عبادهی. والحمد لله رب العالمين.